بسم الله الرحمن الرحیم. تبدیل و تولید توسط مؤسسه آموزشی نرم افزاری قدس.
اعضای مجمعی من الان الی قیام یوم الدین. خلاصه ما دیروز درس نخوندیم. دیروز خلاصه درسای گذشته بود. فقط مطلب اضافهشون دعوا بود که اونم جوابش باز همون حرفای گذشته. خلاصه حرفای دو سه روز این شد که آقای صاحب فصول گشته یک مثالی پیدا کرده که در اون مثال تجری قبحش از بین رفته، یعنی گفته ما داریم یک تجری حسن. کجا؟ اونجایی که مقتوع الحرمه رو انجام میده، بعد معلوم میشه واجب توسلیه. ایشون آمدن اینجا برای ما گفتن این تجری قبحی نداره، این متجری مستحق عقوبت نیست. ما در جواب چی گفتیم؟ گفتیم نخه، ولو ترک قتل مؤمنه، ولو واقعا ترک قتل مؤمنه و کار خوبی کرده، اما این که خبر نداشته، چون بنا شد در باب مصالح و در باب حسن قبح علم دخالت صرف واقع کفایت نمیکنه، اینم که علم نداشته. پس بنابراین این تجری این آقا متصف به حسن نبوده تا اینکه بیاد قبح ظاهری تجری رو برداره. چنانچه فعل قتل نسبت به منقاد قبح واقعی داره، ولی واقعا متصف به قبح نیست، چون نمیدانسته نه حسن او قبح تجری رو برمیداره و نه قبح کار این حسن انقیاد رو به هم میزنه. نتیجتا اینی که شما بر ما جای حسن درست کردید همچی چیزی نیست. بعد ایشون دعوا، صاحب فصول میگه بله من اشتباه کردم، نه متصف به حسن نی، درسته، چون در حسن علم شرطه و این علم نداشته. اما در این حالی که اون ترک قتل یک امر غیر اختیاری بوده، میشه امر غیر اختیاری اثر کنه و بیاد این قبح تجری رو برداره. خود شما هم که قبلا اعتراف کردین، شما گفتید در روایات هم ما داریم که امر غیر اختیاری مؤثر است در عقوبت یا عدم عقوبت. اصلا فاضل سبزواری رو شما رو همین مبنا رد کردی. فاضل سبزواری میگفت اگر این آب خوره بگیم عقوبت نمیشه، عدم عقوبت رفته رو امر غیر اختیاری. خب شما چی جواب دادی؟ گفتی عیبی نداره، عیبی نداره اون امر غیر اختیاری، یعنی آب در اومدن، اون امر غیر اختیاری اثر بکنه و عقوبت رو برداره. پس شما در اونجا هم از ناحیه روایات و هم از ناحیه رد فاضل اعتراف کردین که امر غیر اختیاری، امر خارج از قدرت هم میتونه اثر بکنه. بنابراین شما که در اونجا اون اعتراف کردی، اینجا باید اعتراف کنی بگی درسته این ترک قتل مؤمن امر غیر اختیاریه، ولی همون امر غیر اختیاری میتونه اثر کنه و این قبح تجری رو برداره. این اشکال. ایشون جواب دادن اونجا مقام دفع بود، اینجا مقام رفعه. در مقام دفع اگر یه کسی یه حرفی زد، این دلیل نمیشه که در مقام رفع هم بگه، برای اینکه دفع اهون اهل رفعه. ما اگر در مقام دفع یه چیزی گفتیم، این ملازم نیستش که اون چیز رو در مقام رفع هم بگیم. اونجا مقام دفع بود، یعنی وقتی این مقتوع الخمری آب در می آمد، ما شک می کردیم آیا این عقوبت براش آمده یا نه. با این شرب الماء عقوبت رو دفع می کردیم، یعنی بعد از این که مقتوع الخمری آب در آمد، ما گفتیم حالا نمی دونیم در اثر این تجری آیا این مستحق عقوبت شده یا نشده، دفع کردیم عقوبت رو با این امر غیر اختیاری. خب اونجا دافع قرار دادیم، یعنی امر اختیاری رو دافع قرار دادیم، گفتیم دافع عقوبته. شما میخوای اینجا امر غیر اختیاری رو رافع عقوبت قرار بدی. الان شما قبول داری که این مستحق عقوبت شد، حالا این شخص مستحق عقوبت شده رو شما میخوای عقوبتش رو برداری. امر غیر اختیاری اگر هم اثری داشته باشه در مقام دفعه، و اینجا مقام رفعه، اون امر غیر اختیاری نمیتواند این قبح رو برداره، این عقوبت حاصل شده رو بخواد برداره، نمیشه. این اولا. و ثانیا دوباره همون حرف. عقل میگه اگر انسان جاهل بشه به خوبی چیزی، اون چیز خوب حساب نمیشه. وقتی خوب حساب نشد، حالا صرف این که این کار شما تصادفاً یه کار خوبی شده، او قضیه رو حل نمیکنه، برای اینکه در باب حسن و قب علم معتبره. لذا اون دوتا مثال شاهد خوبیه. خب ضرب یتیم مقتضی قبحه، کذب مقتضی قبحه، اما این دوتا ممکنه یک عنوانی براشون عارض بشه که واقعا بشه مصلحت دار. یسرفه هما، چون مقتضی قبح هر دو، اما میشه اون ما یعنی عنوان، یعنی عنوان نجات و عنوان ادب. این دوتا در این حالی که کار قبیحیه، میشه یک عنوانی بر اینها بار بشه که اینها رو منصرف بکنه به مصلحت واقعیه، ولی به درد نمیخوره. شما که مصلحت واقعیش رو خبر نداری. اگر جاهل باشی به اون مصلحت واقعیه ادب، ما جاهل باشی به اون مصلحت واقعیه نجات، چون شما جاهلی اینا به قبح خودش باقی میمونه. ما نحنفی هم همینطوره. خب حالا بریم سراغ یه مطلبی دیگه. صاحب فصول آخر صفحه 87، اگر کتاب فصول داری 350 صفحه بعد بیایم جلو. آخه ما دیرو آدرس دادیم صفحه 431 فصول در باب اجتهاد و تقلید و حرفا رو زده بود، آمد یه ترجیح حسن برای ما درست کرد، ولی 300-400 صفحه بیان جلو، اواخر صفحه 87 در کتاب فصول یه جمله ای گفته. ایشون میگه این جمله معناش چیه؟ اگر این معناش این باشه فلان اشکال داره، اگر معناش اون باشه فلان اشکال داره. جمله چیه؟ آمده صاحب فصول فرموده اذا صادف المعصیه و تجری تداخل عقوبتهما، اگر در یه جایی معصیت با تجری با هم جمع شدن، خب دوتا معصیت دیگه، چون خود تجری رو کشون حرام میدونه، پس خود تجری یک عنوان عقوبت. میگه اگر یه جایی تجری با معصیت تصادف کردن، یعنی در یه کار دوتا عنوان محقق شد، یه عنوان تجری که خودش یک عقوبته، یه دونم عنوان معصیت که این دوتا عقوبته، آمده گفته در اینجا تداخل میکنه. شیخ میفرماد این معناش چیه؟ اگر اون معنا مقصودتونه که حالا توضیح میدیم، این اشکال داره. اگر این معنا مشغولته، این هم یه اشکالی دیگه ای داره. قبل از اینکه این اشکالا رو بکنید، به قول آقای ناینی باید بگیم این حرف اصلا معقول نیست. اول معقول بودن حرفو درست بکنید، بعد برسیم به اشکال. شیخ میفرماد چی؟ شیخ میفرماد معنای این جمله چیه؟ میگی تداخل میکنه. اگه اون باشه مراد فلان عیبو داره، اونم باشه فلان عیبو داره. به شیخ حد میکنیم اصلا حرف غیر معقوله، به اون جاها نمیرسه. چون حرف غیر معقوله، چرا غیر معقوله؟ عنایت بکنین، اصلا امکان نداره معصیت با تجری جمع بشه. چون منات تجری چیه؟ عدم مصادفه با واقع. تجری یعنی چی؟ یعنی اون جایی که مصادف نکنه، مصادفه نکنه. پس منات تجری عدم مصادفه با واقع. منات معصیت چیه؟ مصادفه با واقع. نمیشه با هم. شما میگه اذا صادفه، آینه‌ای میفهمونه از غیر معقول اصلا سازگار نیستن، برای اینکه اون مناتش عدم المصادفه است. این مناتش مصادفه است، معنا نداره این دوتا با هم تصادف بکنن. پس چه بکنیم؟ اول یه توجیهی بکنیم، حرف رو یه سر صورت معقولی بهش بدیم، اون وقت بعد بریم سراغ اشکال. چجوری توجیه میکنیم؟ میگیم چرا یه کسی آقا مقطوع الخمریه رو میخوره، بعد معلوم میشه آب نجسه. خب اینجا هم تجری شده هم معصیت، چون مقطوع الخمریه خورده آب در اومده، مصادفه نکرده با واقع، شد تجری. ولی از اون وقت چی شده؟ آبی که خورده آب نجس بوده، معصیت شده. پس اینجا هم تجری هم معصیت. از که حالا خیلی تمام نیست، میخوام سر و صورت حرفشو درست بکنیم، این حرفو میزنیم. پس میام میگیم اذا صادفه، یعنی اینجا مقطوع الخمریه رو خورد و خمر در نیامد. چی در آمد؟ آب نجس در آمد یا آب قصبی در آمد، خب بالاخره معصیت محقق شده، تجری هم محقق شده. حالا که سر و صورت معقولی پیدا کرد با این توجیه، حالا بیایم اشکال بکنیم. ایشون میفرماد ما این معنای حرف آقای صافوصول رو نمیفهمیم. ایشون میگه تداخل میکنه، آقای آخوندم رد میکنن، جلد دوی کفایه صفحه 18 همه رد میکنن، حتی هم مرامای خود ایشون، یعنی هم مرامای صاحب فصول که همه میگن تجری عقوبت آوره، اینها همه رد میکنن صاحب فصول رو. شیخ میفرماد یعنی چی تداخل میکنه؟ یعنی یه دونه عقوبتش میکنن. این دوتا اشکال داره. اگر بگین یه دونه عقوب تداخل یعنی یه دونه عقوبت، اینجا یعنی دوتا اشکال داره. یک اشکالش اینه که اون یک دونه عقوبت به ازای کدومه؟ به ازای معصیته یا به ازای تجریه؟ هر کدوم باشه ترجیح بلا مرجعه. شما که میگی تداخل مقصود چیه؟ یعنی یه دونه عقوبت میکنن، این ترجیح بلا مرجعه. اون یه دونه عقوبت رو بر کدوم میکنن؟ آیا بر عنوان تجری میکنن یا بر عنوان معصیت؟ اشکال دومش که ما روایتی داریم که میگه دو تا جرم دو تا جریمه داره. یعنی یک روایت داریم میگه اگر یک کسی قاتل بود، یک کسی رو کشت، یه نفر دیگه راضی بود، در روایت داره این آقای راضی هم جزء قتله حساب میشه. خب وقتی این راضی جزء قتله حساب بشه، یعنی گناه قتل پای اینم بنویسن، برای خود اون قاتل و دو تا گناه بعد بنویسن، چون هم راضیه و هم کرده. از اینی که رضا یه دونه گناه داره، خب بالاخره اون کسی که این عمل رو انجام داده اون حتما دو تا گناه کرده، برای این که هم رضای هم راضی بوده گناه رضا و هم انجام داده گناه انجام دادن. این که شما میگی تداخل میکنه در جاهایی که دو تا عنوان هست، اگر دو تا عنوان جرم بود بعد دو تا جریمه باشه. شما میگی تداخل میکنه یعنی یک دونه، اولا میشه ترجیح بلا مرجح و ثانیا اینجا با اون روایت مخالفه. لذا ایشون میفرماد که ثم انه ذکر هذا القائل، همین بعض المعاصرین، همین صاحب فصول، آخر صفحه 87 کتاب فصول در بعضی از کلماتش فرموده تجری اذا صادف المعصیت الواقعیه تداخل عقابهما، اگر این دوتا با هم تصادف کردن عقوبتاشون تداخل میکنه. خب اون توجیهو در نظر بگیرین و که صورت معقولی میشه برای حرفش درست کرد. حالا میبینیم معناش چیه. شیخ ما میفرما لم یعلم معنا محصل لهذا الکلام، این معنا درست معنایی نی. مقصود چی از تداخل؟ اگر یه دونه عقوبت مستلزم دو اشکاله، اگر نه مقصودت یه دونه عقوبت با یه شدت بیشتری که اسمش تداخل نی. شما میگی تداخل میکنه، تداخل یعنی چی؟ یعنی یه دونه عقوبت ترجیح بلا مرجحه، اون یه دونه عقوبت برای کدومه؟ اگر نه میگی یه دونه عقوبت با یه اضافه، خب این اسمش تداخل نی. هر جایی دوتا عنوان جمع بشه معصیت، اینو چیکار میکنن؟ یه عقوبت میکنن اضافه تر. مثلا اگه یه معصیت بود یه ساعت میرفت جهنم، حالا که یه معصیت دیگه هم قاطی شده یه ساعت نیم میشه، دو ساعت میشه. پس این تداخل شما رو ما نفهمیدیم، ما نمیفهمیم این جمله معناش چیه. چرا؟ برای اینکه تجری که خودش یه عنوان مستقله رو مبنای شما، خود تجری عقوبت آوره، مستقل است در استحقاق عقاب. از اون ورم که به قول شما معصیت هم که محقق شده، لا وجه تداخل، تداخل معنا نداره ان اوریده. اگر مقصودت از تداخل وحدت عقابه، که این درست نیست. چرا؟ دو اشکال داره. یک، ترجیح بلا مرجحه، این یه دونه عقوبت به ازای کدومه؟ به ازای هر کدوم باشه ترجیح بلا مرجحه. اون کتابا داره، یه روایت هم داره که اینا نداره، مضافاً به این که سیجی او، اون کتاب قدیمی‌ها داره، سیجی او، این حرف شما با روایت هم سازگار نی. میخونیم روایتشو که اگر کسی راضی شد به خلاف به اون قتلی که اون قاتل کرده، اینا حتما عقوبتش میکنن. خب وقتی این راضی رو یه عقوبت بکنن، خود قاتل رو پس بعد به طریق اولا دو تا عقوبتش بکنن، چون هم رضاست و هم انجام قتله، که این کتاب اون روایت رو نقل نکرده. دو تا اشکال داره. با اگر مقصود، بله عرض کردیم دو تا روایته. بله روایت هم میخونیم بعدن، ولی اون کتابا همینجا هم نقل کرده. دو تا اشکاله با، اولا این یه دونه عقوبت ترجیح بلا مرجحه، و ثانیا خلاف اون روایته که به ما میگه دو تا جرم دو تا جریمه داره. این اینکه اگر او مراد باشه و ان اوریده، و اگر مقصود از این تداخل عقاب زائده، شما میگی تداخل میکنه یعنی یک عقابی زائد بر عقاب محض تجری، یعنی اگر اینه مقصود که هادا لیس تداخل، به این تداخل نمیگن، همه جا همینطوره. الان ماه رمضان یه نفر بدون عذر افطار بکنه، این یه گناه، بعدم افطارشو با آب قصبی بکنه، این دوتا گناه. خب این چی کارش میکنن؟ این میره جهنم. اگر فقط عذرش یعنی افطار بلا عذر بود یه ساعت تو جهنم بود، ولی الان اون افطارش هم با آب نجسه یا با شرابه، این دیگه میشه دوتا عقوبت، دوبار نمیره تو جهنم و بیاد بیرون. همون موقع که میبرن جهنم برای عقوبت که افطار بلا عذر کرده، یه ساعت هم اضافه نگرش میدارن، به این که تداخل نمیگن. اگر مقصود در تداخل یعنی عقاب زائد بر اون عقاب محض، که هادا لیس تداخلن لان کل فعل اجتمع فیه انوانان، افطار بلا عذر اونم با شراب یا با آب قصبی یا با آب نجس، هر جای این طوره، این افطار بلا عذر با شراب الان اجتمع فیه انوانان من القول یزید و عقابه علا ما کان فیه احدهما، یه دونه بود کمتر بود، حالا یه خود اضافه ترش میکنن. اگه اینه مخصوص که تداخل نی، پس خلاص آقا نه حرف اون روز آقای صاف اصول درسته که اومد برای ما یه تدایی تجری حسن درست کرد، نه این حرف امروزشون درسته که اگر این دوتا با هم تصادف کردن تداخل میکنن. تمام این حرفا یحقیقه. ما بریم سراغ تحقیق. تحقیق اینه انه لا فرق فی قبح تجری. بالاخره از شد برای شد امر غیر اختیاری و تجری، همه همینطوره، اون تجریایی که خوب در میاد امر غیر اختیاریه دیگه، و منا شد امر غیر اختیاری هم مؤثر باشه در عقوبت، یعنی در این حالی که غیر اختیاریه ولی مؤثر در عقوبت هست، مؤثر در حسن نی ولی مؤثر در عقوبت هست. چرا؟ چون مقدمش اختیاری بوده. این حرفاشو قبلا زدیم. تحقیق مطلع، این حرفایی که آقای صاحب فصول این دو سوره زدن همه یحقیق بود. حالا ما میخوایم خودمون تحقیق بکنیم. لا فرق فی قبح تجری بین موارده. آقای صاف اصول ما یک جا هم نداریم که تجری حسن باشه، همه جا تجری قبیحه، منتها قبح فاعلی. حالا دیگران قبح فعلی هم میدونن، به اونا کاری نداریم. ما عقیدمون اینه، این تجری به حکم عقل کار قبیحیه، این مورد و اون مورد هم نداره، احکام عقلیه تخصیص بردار نی. اگر عقل میگه تجری قبیحه، در تمام موارد میگه. شما یه مورد برای ما درست کردین، حرفتون رو قبول ندارین. این حرف مال روز اوله با، حرف امروزش که الان رد کردین. حرف روز اول که ایشون فرمودن تجری فرق میکنه بین موارد، ما میگیم نه فرقی نمیکنه. یعنی چی فرق نمیکنه؟ یعنی متجری لا اشکالتی استحقاق هزم، هر متجری ولو اونجایی که مقطوع المعصیه واجب توسلی داره، همونجا هم عقل میگه این کار کار قبیحیه، متعاقب فاعلی. حالا اونای دیگه قبح فعلی میدونستن که ما اونا رو قبول ندنیم، ما رو قبح فاعلیمون وایسدیم، میگیم حتی در این مورد هم قبح فاعلی هست، لا اشکاله که این مستحق مذمت، منتها از نظر قبح فاعلی مذمتش میکنن به خاطر اون انکشاف خبث باطن و سوء سریره، و قبلا گفتیم مذمت به خاطر قبح فاعلی ملازمه با عقوبت نی، مذمت بر قبح فعلی این دنیا ملازم است بر عقوبت اون دنیا. نظرتونه؟ نه قبلا خوندیم. ما الان میگیم مذمت داره، مشهورم میگن مذمت داره، ما میگیم مذمتی که داره بر فاعلیه، مذمت فاعلی تو این دنیا ملازم نیست با عقوبت تو اون دنیا، ولی اون آقایون میگن چرا؟ چون قبحش فعلیه، مذمت فعلی تو این دنیا ملازم است با عقوبت در اون دنیا. ایشون میفرماد نخه، اینجا یک قبح داره، اونم قبح فاعلیه، و قبح فاعلیه در این دنیا ملازم با این که عقوبت بشه در اون دنیا نی. و اما استحقاقه لزم من حیث الفعل المتجرا، متجرا یعنی اون فعلی که تجری شده، متجریه وقت نخونی، اما استحقاق این متجری که مستحق زم باشه از حیث فعل متجرا، مذهب کیه؟ مذهب مشهور، چون اونا میگن تا قطع پیدا کنه که این خمره، این فعل میشه خمر، این میشه حرام، ایشو میگه ما قبول نداریم. استحقاق متجری ذمت را از حیث فعل متجرا فی ضمن تجری، ضمیرا رو دقت کردین، استحقاق المتجری از حیث فعل متجرا فی ضمن تجری، استحقاق فعلی تفیه اشکالو قبلا هم گفتیم، استحقاق فعلی نداره با قطع من به اینکه این شرابه که شراب نمیشه، اشی لا ینقلب علی، فقط قبح فاعلی داره، فقط ما میتونیم تو سرش بزنیم، مذمتش بکنیم، تو چرا اینقدر خبیثی در مقابل مولا اینجوری اعمال جرأت میکنی؟ همین دیگه، اون دنیا خبری نیست، عقوبتی در اونجا نیستش. لذا ایشون میفرمان که فقیه اشکالون، مذهب مشهورم که قبلا رد کردیم، گفتیم قبح فاعلی نداره، کما طرف به این اشکال از شهید الاول فی ما یعتی من کلامه، کلامش انشالله شنبه میخونیم، چون فردا تعطیله ماه رجب و شعبان، آقا درس هفته 4 روزه، به طور طبیعی هفته یه روز تعطیله، ما 3 هفته است داریم میخونیم، 3 بار تعطیل شده، علاوه کل حال در اختیار من کنی، حوزه اینجوریه ما هم تعطیل میکنیم. این شهید مخصوص شهید اوله، با شهید اول در چه کتابی؟ الفوائد و القواعد، یه وقت با قواعد علامه اشتباه نشه، کتاب علامه قواعده، مال شهید اول الفوائد و القواعد، و با تمهید القواعد هم اشتباه نشه، اون مال شهید ثانیه، یه تمهید القواعد ما داریم مال شهید ثانیه، یه قواعد ما داریم مال علامه است، اونی که مال شهیده الفوائد و القواعد، که انشالله عبارتاشو روز شنبه میخونیم و آدرسش هم همونجا میدیم. ایشون بفرماد مرحوم شهید اول هم همین اشکال رو کردن، که خلاصه اشکال فعلی نی، یعنی قبح فعلی نداره، بل یظهر منه، بلکه ظاهر میشه از ایشون، ان الکلام داره اون کتابا؟ اون چی داره اون بلکه؟ آه بله، اینجا اضافه داره، من نگاه نکرده بودم، بلی از هرومن ها، همون کتاب ما می راحت تریم، من چون با اون نگاه میکنم زمیرارم گاهی دیگه تو همین حساب من زمیرارم بر میگردونم، چون تو ذهنمه. علا کل حال عنایت بفرمین، ایشون میفرما شهید همین مطلب رو گفته، نعم لوکانه، عنایت کنید آقا، این آقایون مشهور که تجری رو حرام میدونن، تجری که در خارج وجود پیدا بکنه، آخه ما دو جور تجری داریم، یه وقت تجری جوارحی، یه وقت تجری جوانحی، یعنی یه وقت تجری میکنم مقطوع الخمره رو برمیدارم میخورم، اینجا با اعضا و جواره هم جوارحی، بعد آب در میاد، یه وقت نه در نیت میگیرم که مقطوع الخمره رو بخورم، کاری انجام ندادن، اینه میگن تجری جوارحی، به قول امروزی ها تجری فیزیکی، که در خارج کاری انجام میشه، قد پیدا کردم که این خمره، ور میدارم میخورم. تا حالا این تجری صحبت بود که آقایون میگفتن حرامه و مستلزم عقوبته، اما تجری جوانهی در دلم قصد کردم فردا بنم یه قتلی انجام بدم، یه شرب خمری بکنم، همین فقط در نیت، آیا تجری در نیت؟ بعدم منصرف میشم، یک همچی قصدی میکنم ولی بعد توبه میکنم، اصلا منصرف میشم، آیا این تجری باطنی و ارادیم آیا مثل تجری ظاهری یا نه؟ ایشون میفرمان اخبار دو دسته است. تا الان ما تجریای جوارحی خوندیم که اونا میگفتن حرامه، اما همون آقایونی که تجریای فعلی رو میگفتن حرامه، در تجریهای قلبی تردید میکنن. چرا؟ برای اینکه دو طایفه اخبار داریم، نه هم این آقایون تجری رو حرام میدونن از حیث فعل، ولی هم جزمن میگن تجری قبح فعلی داره و عقوبت داره، ولی همین ها میگن اگر تجری بر معصیت معصیت شد بالقصد الی المعصیه، یعنی کار خارجی انجام نشد، فقط من در دلم قصد معصیت کردم. آیا اون آقایونی که تجری های موجود در خارج و حرام میدونن، میگه مقطوع الخمریه رو بخوری آبم در بیاد عقوبتت میکنن، آیا اگه در دل قصد بکنه که مقطوع الخمریه رو بخوره و نخوره، آیا این عقوبت داره یا نه؟ اینا دیگه مرددن اینجا، چون روایات دو طایفه است. لذا میفرماد تجری بر معصیت، اما نه فعلی، قصدی تجری میکنه به قصد الالمعصیه. آیا این چطوره؟ دو طایفه اخبار ما داریم، المصرح به فل اخبار الکثیره العفو عن. یه دسته روایات آقا ما داریم میگه اینایی که نیت بد میکنن اگر انجام ندن اینا معفوه. روایات خیلی مفصله، حالا من یه تیکش عرض میکنم. در روایات داره اگر کسی قصد کار خوب بکنه و موفق نشه یک ثواب بهش میدن، حالا اگه موفق بشه 10 ثواب بهش میدن. من جاء بالحسنه فله 10 امثالها، نیت کار خوبو کرده موفق نشده 1 ثواب میدن، اگرم موفق بشه 10 ثواب. این مال این ور. نیت کار بد کرد، نیت کار بد اگر کرد، اگر انجام نداد نه تنها عقوبت نمیکنن، یه ثوابم بهش میدن. من قصد از سیئه ولم یعمل بها کتبت له حسنه. در جانب ببینید روایاتی است که میگه تجری قلبی معفوه، نه تنها عقوبت نمیکنن، من هم به سیئته فلم یفعلها کتبت له حسنه، نه تنها عقوبتش نمیکنن بر اون قصد، بلکه یک ثوابی هم بهش میدن. پس این یک طایفه روایاته که میگه تجری در نیت قصد معصیت، من فردا میخوام فلان کار خلاف رو بکنم، این اگر انجام ندم، اگه انجام بدن تازه یه دونه معصیته. ببینید چقدر فرق داره با اون ور. اون طرف اینه، انجام نده یه دونه ثواب، انجام بده 10 ثواب، اما نیت معصیت اگر بکنه، انجام نده هیچ عیبی نداره، بلکه ثوابم میدن. اگر هم انجام به خدمت شما شود که بده، فقط یه دونه معصیت پاش مینویسن. لذا تو روایات داره ویل لمن غلبت آهاده عشراته، خیلی روایت تکون دهنده ایه، وای به حال اون کسایی که آهادشون بیشتر از عشراتشون باشه. یعنی چی؟ عشرات اینه یه کار خوب کسی بکنه 10 حسنه میدن، کار بد بکنه یه دونه گناهه. انقدر آدم خبیث بشه که گناهاش بیشتر از ثوابش بشه، و حال این که رو کارهای ثواب 10 رفته بالا، انقدر این گناه کرده، گناه های یه دونه ای بر ثواب های 10 میچربه. علا کل حال این یه طایفه روایاته که میگه معفوه، اگر کسی بیاد یک نیت معصیت بکنه و انجام نده این معفوه. این روایت شما آدرس چی بینیمیسی؟ چه آقا؟ من نمیشنوم صدای شما رو. خب شما همه با هم داریم میگیم، بازم نمیشنوم. بله، حالا حرف کردم همین روایات مخالفش دیگه. این داریم فعلا این ور رو میخونیم. این روایات زیادی داریم که نیت بد، سوء ظن بد هیچ عیبی نداره. این روایت آدرس شو بنویسین تا برسیم به معارضاتش. من از اصول کافی اول نوشتم و دیدم پیدا کردنش مشکله. وسائل راحت تره. وسائل جلد 1 صفحه 35، وسائل این 20 جلدی ها، جلد 1 صفحه 35، حدیث 6م، 7م، 8م، 10م، 20م، 21م. این 4-5 تا حدیثی نگاه کنین، تمام این روایات اونجاست، خیلی زیاده که اگر کسی نیت بد بکنه و انجام نده معفوه. وسائل جلد 1 صفحه 35، حدیث 6و 7و 8و 10و 20و 21. این یه دسته روایات. اخبار زیادی هست که عفو میشه از این تجری قصدی. بریم سراغ طایفه دوم. و امکان یظهر، اما یظهر من اخبار اخر که عقوبت است بر قصد ایزن. این ایزن مال اوناسا، یعنی مشهوری که میگن خلاصه بر فعل عقوبت هست، ایزن بر نیت هم هستش. البته بعضی از کتابا نداره ایزن رو. خلاصه از طایفه دوم استفاده میشه که خلاصه مطلب بر نیت بر بعد هم انسان رو عقوبت میکنن. روایت اول، نیت الکافر شر من عمله، حدیث اینه، نیت المؤمن خیر من عمله، نیت الکافر شر من عمله. این حدیث خود ظاهرش معناش ناجوره و میگه نیت کافر از عملش بدتره، یعنی اگه کافر بری زنا بکنه یه عقوبت مختصر میشه، اما نیت کنه میخوام زنا کنم خیلی عقوبت شدیدتره. اینه دیگه ظاهرش، نیت کافر از عملش بدتره، مؤمن نیتش از عمل بهتره، کافر نیتش از عمل بدتره. یعنی اگه زنا رو بکنه یه درجه عقوبته، ولی نیت بکنه میخوام زنا کنم 10 درجه عقوبتش میکنن. این حدیث چیکار کنیم؟ برای اینکه معنای این حدیث خوب بفهمی اول آدرسشو بدم. این حدیث وسائل جلد 1 صفحه 35، همون جلد همون صفحه، حدیث سوم اون قبلی ها همون جلد و همون صفحه، منتها حدیث سومش نگاه بکنید. این حدیث آقا از کدمی اشکال ظاهرا داره، معناش اینه دیگه، نیت کافر بدتر عملشه، زنا بکنه یه عقوبت، نیت زنا بکنه 10 درجه عقوبت. برای اینکه این حدیث معناش روشن بشه به بهار مراجعه کنید. ایشون 12 تا معنا کرده. رفقایی که فاضلند و احاطه دارند و منبری هم هستن برای محرمزون میتونن یه دهه خلاصه منبرشون رو با این 12 تا معنا خلاصه درست بکنن، اگه پولش هم نصف بکنن با ما که حرفی نداریم. علا کله ها بهار جلد 70، بهارای ایرانی ها، چون بهار ایرانی ها 3 جلد اضافتر از بهار خارجی هاست، بهار لبنانی ها، بهار ایرانی ها 3 جلد بیشتره. این جلد 70 که من میگم بهارهای ایرانیه، و الا اگر بهارهای خارجی مال لبنان بشه 3 جلد کم میشه. بهار جلد 7، جلد 70 معذرت میخوام، جلد 70 صفحه 189 حدیث دوم، همین حدیثه، نیت المؤمن ایشون نقل میکنه، بعد 4-5 صفحه 12 تا معنا برای این میکنه. به خاطر همینه، برای این که اگه ما ظاهر این حدیثو بگیریم معناش اینه که کافر زنا بکنه یک عقوبت، اما نیت زنا بکنه مثلا عقوبتش خیلی شدیدتره. برای این که این روایت این ظهورش قدی برطرف بشه، این اشکالش برطرف بشه، به بهار مراجعه بکنی. اینم یک روایت. اینا همه دلیل برای این که نیت حساب داره، یعنی رو نیت هم عقوبت میکنن. اینا همه معارض است با اون روایت طایفه اولا. حالا چی کار بکنیم؟ آخر سر طایفه اولا میگفت نیت گناه عیبی نداره، این روایاتی که الان داریم میخونیم میگه نیت گناه هم عیب داره. اینم یک روایت. بریم سوا روایت بعدی، انما یحشر الناس علی نیاتهم، مردم روز قیامت با نیتاشون محشور میشن. نیتاشون خوب باشه بهشت، نیتاشون بد باشه جهنم. خب اینم قضیه رو برده رو نیت. اینم باز وسائل جلد 1 همون جلد صفحه 34 حدیث 5، انما یحشر الناس علی نیاتهم، وسائل جلد 1 صفحه 34 حدیث 5، که اینجا به ما میگه نیت هم عقوبت آوره. دوباره من ما یعنی روایت، روایتی که وارد شده که اون من بیان اون ماست، یعنی یک چیزی در یک روایتی وارد شده که اون چیز عبارت از تعلیله. از حضرت سوال میکنن چرا اینایی که خطا کارن تو جهنم خلود دارن؟ خب میدونید بعضی از گناه ها خلود داره، بعضی از خلاصه گناه ها هستش که انسان همیشه مخلد در جهنمه، مثلا مثل قتل عمدی، و اونایی هم که تو بهشتن مخلدن، اینا که 60-70 سال بیشتر تو دنیا نبودن، چطور در مقابل این 60-70 سال بدی باشه؟ تا عالم، تا خدا خداست به قول عوام، او تو جهنم باشه و اونم تو بهشت. حضرت این علت میارن، تعلیل میارن حضرت، خلود نار رو چرا مخلدن، خلود بهشتی ها چرا مخلدن، علت میارن به علت این که اینا قصدشون این بود تو دنیا که هستن، خوبا قصدشون این بود تا آخر دنیا خوبی بکنن، اونام قصدشون این بود تا آخر دنیا بدی بکنن. خدا اونها رو رو قصدشون میبره خلود در جهنم، اونا رو هم رو قصدشون میبره خلود در بهشت. این روایت اول آدرسشو بنویسی، وسائل جلد 1 صفحه 36، همون جلد همون صفحه حدیث 4، وسائل جلد 1 صفحه 36 حدیث 4، جاهای دیگه هم نقل شده دیگه، حالا همون این آدرس بسه. خب ببینید یه چیزی وارد شده، این من بیان اون ماست، اون چیزی که وارد شده و دلالت داره که که نیت بدم عقوبت داره اون چیز اینه، حضرت علت آوردن، این خلاصه روایتو میگه، حضرت علت آوردن خلود اهل نار در نار را، خلود اهل جنت در جنت را. به چی علت آوردن؟ به عزم. این به عزم متعلق به تعلیله، یعنی حضرت علت آوردن که او چرا مخلده در ناره، او چرا مخلده در آتش بهشته. حضرت فرمودن علتش اینه، عزم همون قصد، تصمیم، برای اینکه کل من الطائفتین قصد داشتن که ثابت قدم باشن بر اون چیزی که بودن. حالا اگه معصیت معصیت، اگه اطاعت اطاعت، لو خلدو فی دنیا، پس نشون این بود که اگه تو دنیا مخلد باشن اون راه اون طرف رو بره، اینم راه این طرف رو. خدا هم در اون دنیا با نیتشون عمل میکنه، اون رو مخلدن در جهنم و اونم مخلدن در بهشت. اینم یک روایت. و ما توبه که اگه مشرک هم توبه بکنه توبهش قبول میشه، توبه سر توبه نی. یه کسی همجور بی توبه از دنیا رفته، توبه که خلاصه یو بدل الله سیئات هم حسنات. کسی مشرک 100 سال به مجردی که توبه بکنه لا اله الا الله بگه با این حال از دنیا بره، اونم توبهش قبوله. فعلا توبه سر بی توبه است. پس اینم یک روایت. بریم سراغ روایت دیگه. ما ورده، دوباره یه روایت دیگه ای وارد شده، این من باز بیان اون ماست. ازل تقل مسلمان، اول آدرس شو بینیمیسیم، وسائل جلد 11 صفحه 113 حدیث 1، وسائل 11 صفحه 113 حدیث اول. پیغمبر روزی فرمودن دو نفر مسلمان که به جان هم دیگه میفتن، این شمشیر به او میزنه، این شمشیر به او میزنه، قاتل و مقتول هر دو در جهنم هن. یکیشون کشته شده، یکی زنده است. سوال کردن آقا قاتل خیلی خوب معلوم اهل جهنمه، قصد کرده، اون دیگری چرا؟ فرمود برای اینکه اونم قصدش اینو بکشه، رو همون قصدش اونم میبرن جهنم. اینا همه روایات، تا جمع کنیم ها، این روایاتی که داریم میخونیم همه معارض است با اون طایفه اولا. پیغمبر فرمودن ازل تقل مسلمان به سیف هما، بعد یه نفر کشته شد، القاتل و المقتول فی النار، قیل یا رسول الله هذا القاتل، هذا هو القاتل، خیلی خوب این قاتله بعد بره جهنم، فما بال المقتول، مقتول چه گناهی کرده؟ قال پیغمبر فرمودن لعنهو اراد قتل صاحبه، برای اینکه اونم قصد داشت اینو بکشه. از این در آن قانونای جزایی دنیا هم همینطوره، با اگر کسی رو با کارت بگیرن که این کارت کشیده و آمده تو محله، همینو براش جرم خیلی سنگینی بار میکنن، با حالی که آدمم نکشته. قرار قانون قانونهای جنایی جزایی هم همینطوره، که خلاصه این کسی هم که الان آلت قتاله دستشه و میخواد بعضیا رو بکشه، با اون معامله قاتل میشه اون دنیا، اونم میبرنش جهنم. اینم یک مثال، یعنی یک روایت. دوباره ماورده، این ماورده رو باز آدرس شو بینیمیسیم، بله این روایت که الان میخوام بخونیم این روایت، ماورده فل اقاب علا فعل بعض المقدمات به قصد ترتب الحرام کقار سل خمر، وسائل جلد 12 صفحه 165 حدیث 4 و 5، که در این حدیث 4 و 5 این قضیه رو ما میخونیم. یک نفر درخت خمر کاشته، درخت خمر کدومه؟ یعنی درخت انگور، به خمر میگن انگور. تو قرآن هم داره انی اعصر و خمر را، من خواب دیدم دارم خمر فشار میدم، خمر که فشار دادنی نی، یعنی خواب دیدم انگور فشار میدم. این به علاقه ما یعول با نمیدونم متول یادتونی یا نه، اگر انسان لفظی رو در غیر موضوع لفظ بخواد استعمال بکنه باید یه علاقه ای باشه. 23 تا علاقه یادمه، من 34 ساله ندیدم، 23 تا علاقه شمردم که اگر انسان لفظی رو بخواد در غیر معنای موضوع لفظ استعمال کنه باید یک علاقه ای در بین باشه، علاقه حال و محل، علاقه مشارفه، یکی هم علاقه مایعول. در اینجا خمر میگن مقصود انگوره. خب الان به خمر یعنی به انگور گفتن خمر، این استعمال لفظ در غیر موضوع لفظ، علاقش چیه؟ علاقه مایعول، برای اینکه این انگورا برگشتش به خمره. مایعول یعنی مایرجه، به اعتبار اینکه انگورا یه روزی خمر خمر میشه، از الان میشه بهش گفت خمر. حالا این روایت هم اینو میگه، میگه اگر کسی بعضی از مقدمات کار حرامو انجام داد، یعنی رفت درخت انگور کاش که 5 سال بعد این انگور بده شرابشو مثلا بفروشه، این روایت هم اینجا داره با این که این درخت انگور حالا کاشته، حالا تا 5 سال دیگه خیلی مونده، ولی اگر از دنیا بره همین آدمو عقوبت میکنن. چرا؟ نیتش بوده که این انگورا اگر خلاصه نمو بکنه باهاش شراب درست بکنه. اینم یک روایت. ببینید تمام اینا میگه نیت دخیله، نیت کار بعد دخیله ولو کاری هم انجام نده. و همچنین الماشی لسعایت مؤمن، اینم یک روایت دیگه است. وسائل جلد 11 صفحه 40 حدیث 410، وسائل جلد 11 صفحه 410 حدیث 7. من مشا، اگر کسی بره پر یک قدرتمندی پر یک دولتی سعایت بکنه از یه مؤمنی، که خیلی این کارا رو میکنن، میرن برای اینکه کسی رو نابود بکنن، خوردش بکنن در جامعه، با یه پستی در تماس هستن، هی پلو سعایت میکنن، این بنده خدا بالاخره گرفتار میشه. خب ببینید این حالا رفته فعلا رفته سعایت بکنه تا برسه به تهران، تا برسه مثلا به اون مقام، تا اون سعایت رو بکنه، این وسط ها اگه فوت شد هاش می نویسن گناه، با اینکه هنوز کاری نشده. پس اینم روایتی است که همین که مشغوله در حال سعایته، ولو سعایت هم انجام نشده هنوز، ولو این هنوز کشته نشده، ولی این رو عقوبتش میکنن. اینم یک روایت. و فهوا، این همون روایتی است که اون بالا گفتیم امروز میخونیم، یعنی از فهوای بعضی از روایات استفاده میشه. الرازی به فعل کفائله، کسی که راضیه به یک فعلیه، مثل این که خود اون فعل رو انجام داده. کدوم روایت اینجوریه؟ مثل ما ان امیر المومنین سلام الله علیه که حالا فرد تولدشونه، این روایت از امیر المومنینه. هر جه روایت از امیر المومنین دیدیم بعد از نهج البلاغه آدرس بدیم. نهج البلاغه فیض الاسلام جلد 6، نهج البلاغه فیض الاسلام جلد 6 صفحه 1153 حدیث 146. ممکنه شما الان نداشته باشید نهج البلاغه، وسائل از ایشون نقل کرده. وسائل جلد 11 صفحه 411 حدیث 12. اگر بشه اول به خود نهج البلاغه مراجعه کنی، نهج البلاغه فیض الاسلام، نه صوفی سالو و اینا، اونم جلد 6 صفحه 1153 حدیث 146. و اگر ندارید وسائل از نهج البلاغه نقل کرده، وسائل جلد 11 صفحه 411 حدیث 12، که امیرالمومنین فرمودن الراضی به فعل قومن که داخل معهم، من راضیم که اون آقا قتل کرده، این مثل کسیست که داخل شده در اون جنایت. و علت داخل اسمان، اسم رضا و اسم دخول، کسی راضی باشه یک دونه گناه، پس خود قاتل قهرم بعد دوتا گناه باشه، هم رضا داره و هم کار رو انجام داده. این مال این حدیث که دلالت داره که نیت هم خلاصه مؤثره. این روایات ایشون میخواد چند تا آیه مؤید بیاره، دیگه نمیگه اینا دلالت داره، چون تو اینا یه خدشه هایی میشه کرد به عنوان مؤید، یعنی اینا مؤید اوناییست که میگن نیت بد هم عقوبت داره. یکی از آیات کدومه؟ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشه. بله کدوم آیه است این؟ بله بله ظاهرا ننوشتم. یه حالا آیه که خب دیگه معلوم قرآن نگاه بکن، 152 سوره چی؟ آیه 183. ایشون درس دوره قبل ما رو نوشته، من یادم افتاد که این آیه رو گفتم سوره انعام، نه اشتباهه، سوره انعام نی، سوره آل عمرانه. آیه 183 به خدمت شما عرض شد که اون آیه اونجاست. اینجا تا آیه اینطور میگه ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشه، پایین تره، پس شما دو خط پایین تر، اونایی که اون کتابا دستشونه اون پایین تر رو نگاه کنن. بله عرض کردم این کتابا بالا و پایینه، جا نیفتده، یه خود تعامل بفرمی الان میخونی. فعلا شما اونایی که اون کتابا دستشونه کم هم نداره این کتابا، دو سه تا خط بعد اون آیات میاد ان الذین، شاید منشأ اشتباه هم همین شده، ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشه، پیدا کردین تو اون کتابا بری پایین‌تر، اینایی که دوست دارن، خب دوست دارن این در دل دیگه، در دل دوست دارن اشاعه فحشا بکنن، خدا اینا رو هم عذاب میکنه. پس معلوم میشه دوستی باطنی یعنی خلاف واقعی، خلاف قلبی هم آدم داشته باشه مستلزم عقوبت، مستحق عقوبت میشه. این یک آیه. دوباره آیه دیگه، ان تبدو ما فی انفسکم او تخفوه یحاسبکم به الله. ببینید اون چه که ظاهر میکنید و اون چه که مخفی میکنید، یعنی در دلتونم اگر کار خلافی رو مخفی بکنید همونم یحاسبکم به الله، خدا محاسبه میکنه. و ما ورده، باز یک روایته، اون روایت آدرسش اینه، بله بله ظاهرن نوشته بودم اما حالا یادم نیست، چون کاغذ به هم ریخته درد کفایرم قاطی این نوشته به فعلن فقط لزمه، البته این کلمه تو روایت نیست، مشابهشه، دیدین که داروخانه میری مشابهشو میدنم همونه، این کلمه تو روایت نیست ولی مشابهش هست، آدرسش هم نوشتم الان نمیتونم پیدا بکنم. من رضیه به فعلن فقط لزمه، خب رضایت امر باطنیه دیگه، اگر کسی راضیه به یک خلافی باشه ملازمه با اون کاره، یعنی خلاصه اون نیت گریبانشو میگیره. و ان لم یفعل و ما ورده و ما ورد فی تفسیر قوله تعالی لما قتلتموهم ان کنتم صادقین، به یه دسته از مسلمانای صدر اول آیه اومد اگر شماها مؤمنی پس چرا اینقدر پیغمبر کشتین، ولی کی پیغمبر کشتن؟ مسلمانای صدر اسلام که پیغمبر نکشتن، یهودیا 500 سال قبل، 500 سال قبل اونا 70 پیغمبر کشتن. حالا به اینایی که صدر اسلام میگن چرا مسلمانا رو کشتین؟ برای اینکه راضی بودن، چون راضی بودن اون نسبت قبلی که مال 500 سال پیش بوده به اینها داده میشه. در تفسیر ما ورده فی تفسیر قوله تعالی لما قتلتموهم ان کنتم صادقین، این من بیان اون ماست. چی وارد شده در تفسیر این آیه؟ تمام کتابای تفسیری این روایت رو نقل کردن، اینجا اینه، نسبت قتل داده شده به مخاطبین مع تأخرهم. چرا نسبت دادن به کسی رضاهم؟ چون اینا خیلی راضی بودن با اینکه 500 سال قبل این کار شده ولی به اینها نسبت میدن. یه آیه دیگه، تلکت دار الاخره نجعلها للذین لا یریدون علوان فی الارض، ما اینها رو این مقامات آخرت رو به کسی میگیم که اراده علو نداشته باشه، یعنی پس معلوم میشه اگر کسی اراده خلاف هم داشته باشه خلاصه اونم مستحق مذمته. تا شنبه انشالله.